بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين براهل اسمت و قلمرو اسمت عناوینش در جلسه گذشته مطرح شد و اما حالا هر کنیم از اینها را به صورت جداگانه بررسی میکنیم. یکی از مراحل عصمت انبیا در تلقی وحی و ابلاغ وحیه، اینا مسئولیت دارن از خطا و اشتباه و مهمتر مرحله عصمت هم همین مرحله است. چون بالاخره پیامبری پیامبر به وحی است، اگر وحی متزلزل بشود نبوت انبیا هم متزلزل خواهد شد. این اساس و پایه است و این اهمیتش بیش از عصمت پیامبران در سایر مراحل خواهد بود. خب ما بخواهیم در این مرحله عصمت را اثبات کنیم، این با دلیل نقلی نمی شود، دلیل باید دلیل عقلی باشد. چون بخواهیم با دلیل نقلی عصمت را اثبات کنیم دور لازم می آید. مثلا با آیه قرآنی بخواهیم عصمت پیامبر را اثبات کنیم در تلقی وحی و در ابلاغ وحی، اینجا این متوقف از عصمت پیامبر متوقف می شود بر صحت این آیه و مسئولیت این خبر، و مسئولیت این خبر هم متوقف بر عصمت پیامبر هست. رضا از راه دلیل شرعی نمی شود، چون احتمال صحو و احتمال نسیان داده بشود خود این کلام وحی باشد و کلام وحیانی باشد، این جای شک و تردید خواهد بود. درست کار بودن دلیل برای نیست چه خطا نمی کند. درست کار بودن معناش این است چه عمده. درست کار شخصی است که اشتباه نمی کند یا گناه نمی کند.
از اون روایت رو ما موثق صحیح قبول می کنیم، استفاده کنیم از روایت. روایت که بحث معصومیتش رو چیز نمی کنه، معصومیت این اشخاص
رو. نه روایت رو. یعنی با روایت عصمت را اثبات کنیم.
همان طوری که ما بحث وسوق با علامات
وسوق راوی حدیث
حدیثش رو قبول میکنیم، مثلا این حدیث صحیحه چون راوی ثقه است، پیامبر رو بیان
راوی عادل از ثقه است. یعنی چی؟ یعنی دروغ نمیگوید، نه صحیح نمیکند. عدالت راوی اینکه راوی بل عادله، شرط حجیت خبر
ما هم حکم شرعی رو بر اساس سخن راوی
و اون مسئله فروعات هست. شما چه چیزی داره چه چیزی مقایسه میکنید؟ ما الان در مسائل اعتقادی هستیم، اون در مسائل فرعی گفتم بره راوی عادل باشد سگه باشد، عدالت او هم چه به معنای نفی خطا نیست. عدالت او به معنای چیه؟ نفی تعمد کذب است. خطا و نسیان را با عدالت چه چیز نمی کنیم. اینها را با اصول عقلاییه میگه محض این است خطا نمی کند، محض این است اشتباه نمی کند.
اصالت منظور اون روایت رو از شخص سگه ما قبول کردیم، اونجا هم میگیم پیامبر رابطه دیگه بین خداوند و ما، پیامبر سگه است، اون حرف رو گفته به ما جواب. استفاده کنیم از خود قرآن
جواب داده شد دیگه. اولا این سگه بودن چه موجب حجیت خبر می شود در مسائل فرعی است، بحث ما در مسائل اعتقادی است. ظن معتبر اون ظنی که از راه خبر سگه حاصل می شود در مسائل فرعی معتبر است، نه در مسائل اعتقادی است. اینجا یقین لازم است. قطع لازم است. آیا از راه سگه بودن قطع حاصل می شود؟ قطع چه حاصل نمی شود؟ چون سگه و عادل کسی است که بر تعمد بر کذب ندارد، اما مسئول از خطا و اشتباه هست. خب
این از این راه هم برای ما یقین حاصل می شود.
از کدوم راه؟
از همین طریق پیدا
نشد. همون دیگه بعد دیگه یقین حاصل نمی شود دیگه. برزا باید دلیل عقلی بیاره. دلیل عقلی چه؟ مسئولیت پیامبر را اثبات بکنه. از راه گفتار پیامبر با آیات قرآنی ما اثبات کنیم. البته بعضی توجیهاتی کردن اون رو الان میرسیم. بخواهیم با اقامه دلیل شرعی اسمت را اثبات کنیم. خب این مستلزم دور است. چون صحت و درستی محتوای وحی آسمانی اینا صحیح است، درست است، مبتنی بر اسمت است، اینا سهو نمی کنن، خطا نمی کنن. از اون طرف هم اسمت متوقف بر چیه؟ محتوای این وحیه. خب این دور خواهد بود. اگر بخوایم با دلیل شرعی اثبات کنیم اسمت متوقف بر این است، این درست باشد، درست بودن این هم متوقف بر چیه؟ اسمت. ولذا در تلقی وحی و ابلاغ وحی مسئولیت پیامبر باید با دلیل عقلی اثبات بشود. بعضی ها گفتن چه نه اشکالی ندارد، ما با دلیل شرعی به این صورتی که الان تقریر میکنم با دلیل شرعی هم چرا میتونیم اسمت پیامبران در این مرحله را اثبات بکنیم. مثلا شما آیاتی را در نظر بگیرید، سوره ای را، البته آیات نمیشود چون تحدی قرآن به سوره است دیگه، فاتو به صورت من مثله، یک سوره را در نظر بگیرید، در اون سوره ولو آیاتش هم خیلی بله کوتاه باشد، آیاتش کم باشد، یه سوره باشد که بیاید دلالت کند بر اسمت انبیا. مثلا فرض کنید سوره نجم را، بحث اسمت در تلقی وحی و ابلاغ وحی در بررسی ادله نقلی و آیات سوره نجم استناد شده است. بیان بگویم که بله یه سوره در قرآن دلالت می کند بر اسمت پیامبر یا پیامبران، ما اون سوره حجیتش را با چه چیزی اثبات کنیم؟ نه با اسمت بلکه با اعجاز. بگویم که های معجزه هست یا نه؟ معجزه هست دیگه. فاتو به صورت من مثله، قرآن در تحدی حتی اونجایی که بشر بخواد یک سوره را بیاورد دعوت به معارضه و مبارزه می کند. یعنی معلوم شود که اینا قادر نیستن حتی یک سوره را بیاورد. پس اگر در یک سوره که حجیت آن به واسطه نه اسمت بلکه به واسطه اعجاز ثابت شد، بگیم مثلا سوره نجم معجزه هست دیگه و دلیل اعجازش هم این است که کسی یا کسانی نتوانستن مثل آن را بیاورن، از راه اعجاز ما بیاییم اثبات کنیم چه چیزی را؟ که این کلام کلام الهی است، این وحی است. چون اجل وحی نبود برای غیر پیامبران هم می توانستن اون را بیاورن. پس این چه غیر پیامبران نمی توانن بیاورن؟ پس این معجزه است. این اعجاز اثبات شد، ما بیاییم با اون آیاتی که در اون سوره هست بیاییم اسمت پیامبران را اثبات کنیم. یعنی اسمت پیامبر متوقف بر این دلیل شرعی می شود، مثلا این سوره، ولی این سوره دیگه متوقف بر اسمت نیست تا دور لازم بیاید. این سوره متوقف است بر چی؟ بر اعجاز.
در اعجاز آیات هم بعضا اشکال کرده، گفتم مثلا فتو به صورت این برای اعرابه، چون
حالا این در جای خودش دیگه بنابراین چه معجزه باشه، بنابراین چه این را بعضی ها گفتن این برای تفسی از دور است دیگه، چه متوقف غیر از متوقفون علیه است. متوقف چیز اسمت است، متوقفون علیه چیز اعجاز است. این را بعضی ها گفتن، ولی به نظر این رسه که خب اینجا هم حالا دور صریح لازم نیاید، دور مزمر پیش بیاد، دوری که با چند واسطه بله لازم میآید. چون شما میگید اسمت متوقف بر این آیه هست، این آیه هم حجیتش متوقف بر چیه؟ اعجازه. خب ما بگیم اعجاز نشانه چیز؟ پیامبری است دیگه. نشانه چی هست؟ نشانه پیامبری است. پیامبر به واسطه اعجاز پیامبری خودش را اثبات می کند. پس اون وقت معناش این هست که اسمت متوقف بر اعجاز این سوره هست. اعجاز این سوره یعنی نبوت پیامبر. اسمت متوقف بر نبوت، نبوت هم متوقف بر چیه؟ اسم. چون معصوم نباشد پیامبریش اثبات شاید چنین اشکالی بشود. این یعنی دور صریح نیست که بلا واسطه باشد، ولی واسطه می کند. میگیم اسمت متوقف بر اعجاز است، متوقف بر این سوره است، این سوره هم متوقف بر چیه؟ این است که معجزه باشد دیگه. معجزه نباشد، خب معجزه بودن معجزه به چیز؟ معجزه اصلا از صفات چه کسی؟ کسی که دریافت وحی می کند دیگه. کسی که دریافت وحی نمی کند چه ما اون را معجزه نمی کنیم. عجب بگوییم که این متوقف بر سوره، سوره متوقف بر اعجازه، این عبارت نخرا این هست بگویم سوره متوقف بر وحی است. چون اعجاز نشانه چیه؟ نشانه دریافت وحی. شما معجزه را اگر بخواهید تحلیل کنید، باز کنید، از دل این اعجاز وحی بیرون می آید. ولذا
میتونیم بگیم که معجزه دلالت و صحت مطلب دارد. یعنی یک چیزی که
نه، شما معجزه را تعریف کردید. نه، معجزه را معجزه چیز؟ معجزه نشانه دریافت وحی است دیگه. ولذا اگر خارق العاده باشد ولی دریافت وحی نباشد میگیم کرامت.
از نظر که ضمنش داره، این را هم داره که مطلبی که غیر صحیحه که خدا معجزه قرار نمیده.
ها، اون یه دلیل دیگر است. بله، اون بیانی است از مرحوم علامه طباطبایی، ایشون از اون راه وارد شدن که به کاذب و اینها نمیدن. اون دلیل اخراست. اون را در ادله در اون را در ادله بررسی میکنه. منظور این دوری که خواستن از این تفسی بکنن، البته این بر مطلب را من نیاوردم، این جوابی که از این دور داده شد در کتاب، چون بعداً به اصطلاح تفتون پیدا می شود که از این راه آیا ما می توانیم دور را رفع کنیم یا نه، به نظر می رسد که خب این تفسی از این دور با این بیان ممکن نباشه. خب این راجبه و ما برسیم به ادله. گفتیم دلیل، دلیل عقلی باید باشد. خب بعضی ها گفتن که همه اون دلائلی که بر ضرورت نبوت گفته شده، مثلا چرا پیامبر لازم است؟ چرا باید خدا پیامبر بفرستد؟ چه ضرورتی دارد پیامبری؟ همون دلائلی که بر ضرورت نبوت دلالت می کند، همون دلائل بر ضرورت اسمت در پیامبر هم دلالت می کنند. مثلا ما از قاعده لطف استفاده می کردیم، از قاعده لطف، از باب لطف خدا باید پیامبر بفرستد، نفرستد نقض غرض می شود. خب میگیم پیامبر بفرستد، ولی این پیامبر خطا بکند، این هم نقض غرض است. حالا پیامبر بفرستد انبیا را ارسال کنند در حالی که این انبیا خطا کنند در دریافت وحی یا ابلاغ وحی، دچار خطا و اشتباه بشوند، بازم هدف محقق نخواهد شد. هدف از ارسال پیامبران چه چیزی بود؟ اصلا چرا خدا پیامبر بفرستد؟ همون هدفی که ایجاب میکند بعث رسول را، همون هدف ایجاب میکند عصمت رسول را، چه پیامبر باید معصوم باشد. ولذا در اکثر کتاب‌های کلامی این مرحله از عصمت را با این دلیل اثبات کردم: و یجب فی النبی العصمه لیحصل الوصول فیحصل الغرض. عبارتی که مرحوم خواجه دارم در کشف نور. و یجب فی النبی العصمه، پیامبر باید معصوم باشد تا وصول حاصل بشود. به پیامبر و در نتیجه غرض هم چیه؟ حاصل بشود. چون غرض از ارسال رسول این است اینا مردم را هدایت کنند، مردم را هدایت کنند. هدایت مردم توسط اینها تفرع بر این است اینها وسوق داشته باشند، وسوق داشته باشند. وسوق نباشد که اینها نمی توانند حرف پیامبران را گوش بدهند و به دستورات اونها عمل کنند. پس حتما اینا باید معصوم باشد تا مردم اطمینان کنند و بله اهدافی که انبیا دارن به واسطه مردم اجرا بشود، تحقق عینی پیدا کنند. این دلیل مشهوری است که آوردن که اگر خطا و اشتباه باشد، خطا و اشتباه باشد، خب اینجا سلب اعتماد می شود. سلب اعتماد چه شد؟ بعث رسول لغو می شود. پیامبران برای این فرستاده شدن که خب مردم اعتماد و اطمینان داشته باشند تا به واسطه این اعتماد و اطمینان اینا مردم را هدایت بکنند. این دلیلی است که اکثر متکلمان اسلامی در باب عصمت در مقام دریافت وحی و ابلاغ وحی. خب شاید شما این سوال را بکنید که خب اگر پیامبر خطا می کند، بر فرض پیامبر خطا کند، خب مردم از کجا متوجه بشوند چی خطا بوده تا سلب اعتماد بشود؟ این شبهه هست دیگه. میگیم اگر اینا اشتباه کنند مردم اعتماد نمی کنند. مردم اعتماد نکردن نقض غرض می شود. خب لگال این هم یقول اونجایی که اصلا مردم متوجه نمی شوند چه این خطا و اشتباه بوده است.
شاملش
نمی شه
دیگه. در یک خلوتی خطا
بکنه؟ نه اون حالا گناه اینا نه در دریافت وقت. من می خواهم بگم چه سلب اعتماد مردم متفرع بر این است که مردم متوجه بشوند دیگه که این خطا هست.
استاد آخه دریافت وحی و ما با سلب اعتماد از اون بهتر دلیل داریم، چرا بریم سراغ سلب اعتماد؟
حالا فعلا اینا بررسی میکنیم دیگه. مهمترین دلیل هم ما فعلا میخوام ببینیم چه این دلیل میتونه دلیلیت داشته باشه. حالا سایر ادله خب سر جای خودش. این دلیل که عمده حد وسط این برهان و این دلیل هم چیه؟
چون مصطفی آقا سلب اعتماد دین پیامبر دین تا ابد هست، یعنی دین خاتم هست. تنها اون قومی که اونجا بودن که مطرح نیست. تمام زمانها، تمام مکانها نباید تشریعی بهش وارد بشه. شاید الان اون قومی که اونجا بود نفهمن، قوم بعدی شاید این رو بفهمن، درک کنن،
شاید دیگه و شاید هم نفهمن.
تا آخر تا ابد اگه قرار باشه نفهمن چرا اون رو داده خدا؟
نه خیلی چیزا در دین است که مردم هم نمی فهمن. چه دلیل نمی شود. من می خواهم بگم که مردم چگونه متوجه بشوند چه این خطا کرده تا سلب اعتماد بشوند؟ مگر همه قضایای شرعی را مردم متوجه می شوند؟
دو نوع هست. یکی که کارهایی که هم عرف می فهمه، هم همگان می فهمه، مثلا این کار خطاست،
اونا بر بدی است،
اونو اگر انجام داده بده نازمگا می فهم. و یک کاری که هست اگر انجام بده مردم نمی فهمن، اینی که اون کاری انجام بده که تو شریعت باشه، یا اگر هم مردم بفهمن از این جهت می فهمن که پیامبر یه بار یه حکمی را صادر می کنه بعدا خودش به خلاف اون را می کنه.
نه بحث عمل نیست، بحث تلقی وحیه. تلقی وحی این چه بگوییم اگر اینها خطا بکنن مردم اعتمادشان سر می شود. مردم از کجا بفهمند جدا خطا کرد؟ بدیهی نیست. بله در بدیهیات بله. مثلا پیامبر بیاید یه چیزی که خلاف فطرت است، یه چیزی که خلاف ضرورت است. اما اینجا مثلا نماز صبح دو رکعته، نماز مثلا واجب پنج تاست. خب شاید در دریافت این خطا بکنن با چه معیاری ما میتونیم؟ خب اون دلیل دیگر میشود. پس ببینید این به تنهایی بخواهم به این استناد کنیم، من چون گفتم عدل دیگه باید بررسی بشود جداگانه چی نیست دیگه. حالا بعضی هم متعدد شدن ها منطقه حالا من عبارتش را در کتاب خب در اون جاهایی که بدیهی است مشکلی پیش نمیاد، اما در اون جاهایی که بدیهی نیست نظری هست، احکام فرعی این چنین است دیگه. احکام فرعی این چنین است. خب مردم از کجا بدانن که پیامبر در این خطا نکرده و در نتیجه اعتمادشون سر نشود؟ خب احتمال خطا هست، چون هم معیاری ندارن. چه معیاری تشخیص بدن؟ در بعضی از قضایا معیار دارن ها، اونها که بدیهی است، خلاف عقل است، موافق عقل است، ولی در مسائل جزئی معیاری وجود ندارد. ولی هنچه کسی بگوید خب احتمال دادن این هم، احتمال این چه پیامبر در دریافت و خطا کرده ولی ما متوجه نیستیم، خب این احتمال موجب سلب اعتماد می شود. خب اون یه چیز دیگر است. او کافی نیست احمد هر چی واجب باشه؟ ببینه اونا بهتر، اونا خوبه، ولی خب این دلیل نمیشود دیگه. ما در این دلیلی که مرحوم خواجه فرمودا و یجب فی النبی الاسمه لیحصل الوصول فیحصل الغرض، ما این دلیل را بررسی میکنیم. اما میگیم چه بله وصول بله متوقف بر اسمت است، معصوم نباشد مردم اعتماد نمی کنن، مردم اعتماد نکنن غرض نقض می شود. خب وسوق متفرعه برای این است، من تشخیص بدم بگم که این پیامبر خطا نمی کند و در نتیجه من اعتمادم از او چیه سر نشود، او اعتماد کنم. خب من از کجا بدانم؟ و اون چیزهایی را می داند، راههایی را بلد است که من بلد نیستم. بله یه چیزهایی که بدیهیست، فطریست، عقل نظری نیست و عقل بدیهی اونها رو حکم میکند. بله اونجا میشه جمع
نمیشه.
بله
مجبوریم که پیامبر اینجا معصوم
باشه. اتفاقا الان اونجا خواهیم گفت اسمت پیامبر در این مرحله گفتن جبری، چون انسان خطا نکردنش چه اختیاری نیست، انسان خطا نکردنش اختیاری نیست.
یه چیز بعد باشه که از دست اسمت
منتها این مشکلی ایجاد نمی کند. این جبر در اسمت در مقام عمل مشکل ایجاد میکند، نه جبر در اسمت در مقام تلقیه. و خب این حالا این نقیصه را دارد این دلیل. من حالا خیلی کتاب ها را چون تفحص کردم، اکثر متکلمان همین دلیل را گفتن. دو، بعضی از این را خارج شدن که وحی یک نوع علم حضوری هست. در علم حضوری تردید معنا نداره. بعضی هم از این راه وارد شدن. بله که دریافت وحی یک نوع علم حضوری هست. در علوم حضوری تصور، تصدیق، خطا، اشتباه، غلط اینا راه نداره. مانند علم حضوری انسان نسبت به ذات خود و امور نفسانی خود، مثل علم به آتش یا محبت قلبی به کسی یا چیزی. علت این که در علوم حضوری خطا نیست، میگم واسطه وجود ندارد دیگه. در علم حضوری خود معلوم پیش عالم حاضر است، واسطه وجود ندارد. اما در علم حضوری، حصولی چون واسطه است، بعضا بله مطابق نمی شود آن صورت علمی که واسطه هست بین عالم و معلوم، با اون معلوم مطابقت نمی کند و در نتیجه قضیه می شود قضیه کاذبه. این را گفتن که در علم حضوری خطا وجود نداره، تردید هم وجود نداره. حتی اون داستانی که در مورد پیامبر اسلام نقل شده است که پیامبر برای اولین بار چه دریافت وحی کردن دچار تردید شدن، وقتی که آمدن خانه حضرت خدیجه با خودشون فکر کردن خب شاید اون چه دیده خطا بوده است، اشتباه بوده است. حضرت خدیجه سلام الله علیها راهنمایی کردن که عموی من نوفل از کاهنان است و از دانایان هست، برویم پیش او از او بپرسیم. رفتن علامت ها را گفتن و ایشون گفت این وحی است، تو پیامبر شدی. خب این مبنی بر این است پیامبر، یعنی شک و تردید دارد دیگه در پیامبری خودش. این گفتن نمی سازد با وحی، چه علم حضوری است، تردید اصلا قابل جمع نیست. این روایات دروغ است، از اسرائیلیات است که وارد روایات پیرامون وحی شده است. بله؟ منظور علم حضوری یعنی اکتسابی نیست دیگه. این که مثلا از راه اکتساب و تحصیل و تعلیم و تعلم و اینها باشد، این نیست. به اصطلاح جنبه اکتسابی و جنبه حصولی نداره. حالا اشکالی که به ذهنم میرسه الان عرض میکنم چیز.
این علم حضوری همیشه که با واقع سازگار نیست. یعنی انسان حضوری یک چیزی رو درک میکنه.
بله.
مثلا ابن عربی میاد شیعه رو به صورت یک خنزیر مثلا
برمزور. بله، اون تعرض شده است در صفحه 105. این سؤال مربوط به همینه. الان میرسه. ببینید بیان مرحوم علامه طباطبایی اینه. من المعلوم ان الامور الخارجيه من حيث انها خارجيه، امور خارجی از اون جهت چه خارجی هستند، لا تعرض الخطا والغلط، خطا و غلط بر اونها عارض نمی شود. یعنی ان الوجود الخارجی لا يوجد فيه الخطا والغلط، در وجود خارجی خطا و غلط پیدا نمی شود. لوضوح ان ما فی الخارج هو ما فی الخارج، در خارج خطا وجود نداره، هر چی در خارج است عین خارجیت عین است. و انما یعرض الخطا و الغلط، خطا و غلط در کجا هست؟ فی العلوم تصدیقیه و الامور فکریه. علوم تصدیقی هم علوم حصولی است دیگه، در علوم حصولی و امور فکری. چرا این خطا پیش میاد؟ من جهت تطبیقها علی الخارج، از اون جهت که اینها منطبق بر خارج می شود. فإن الصدق والكذب من خواص الغزایا، صدق و کذب از خواص غزایا هستند. تعرضها من حیث مطابقتها للخارج و عدمها، چین عارض می شود این صدق و کذب این غزایا را، از اون جهت که گاهی مطابق هستند گاهی مطابق، اما در خارج خود شی هست دیگه، اونجا دیگه مطابقت عدم مطابقت معنا نداره. پس این صدق و کذب مربوط به چی؟ علوم حصولی است، مربوط به علوم حصولی است. از اون جهت جنبه کاشفیت و حاکی بودن از خارج را دارن، گاهی مطابق هستم چه قضیه، گاهی مطابق نیستم چه قضیه. اما در خارج خطایی نیست. و ایشون میگه چه وحی علم حضوری است، یعنی چه؟ یه واقعیته، یه واقعیت. در واقعیت های خارجی هم خطا را ندارد، در واقعیت های خارجی خطا را ندارد.
خود این حضوری بودن محل کلام نیست که وحی حضوری است یا حضوری؟
حضوری به این معنا دیگه، حضوری به این معنا که بالاخره پیامبر این را از کسی یاد بگیرد، با مطالعه باشد، با تعلیم و تعلم باشد. بله، اونهایی که مخالف وحی بودن، مخالفان پیامبر میگفتن اینها اساطیر الاولین است دیگه، اونی که در گذشته بوده اینها را برای ما جمع میکند و میآورد. یا چند روز مثلا وحی گرد میشد میگفتن که خب چرا این سخنانی را انتخاب نمی کنی که اونها را برای ما بخوانی؟ حالا وقتی چی میخوان قبول نمیکردن، اما دو سه روز تو گرد میشون دیگران میشدن، میگفتن چرا آیه انتخاب نمیکنی که برای ما بخوانی؟ اونها بله میگفتن این ساخته و پرداخته ذهن خود پیامبر است. ولی خب ما اعجاز را در اینجا به کار میبریم دیگه، وقتی معجزه هست اعجاز قرآن، وقتی که اثبات شد، وقت اثبات میشود که این وحی ما فوقه فکر به از قبیل علوم حصولی نیست. چون اگر از قبیل علوم حصولی بود این قابل و عارضه بود دیگه، علوم حصولی در اختیار همه انسان ها هست. تا حضوری ببینید مشکلش اینه، درسته حالا ما وحی را حضوری بدانیم، ولی در جای خودش گفته شده دیگه هر علم حضوری به یک سلسله علوم حصولی متوقف است. هر علم حضوری متوقف بر یک سلسله علوم حصولی است. ما نداریم یه جایی الان مثلا علم انسان به خودش، همین علم انسان به آتش خودش میگن حضوریست دیگه. اصلا برای علم حضوری این مثال را میزنن که انسان احساس تشنگی میکنه، علم حضوری، علم انسان به خودش، همین علم حضوری خودش متوقف بر چند علم چیه؟ حصولی هست. تا این که من آتش دارم پس واقعیتی به نام من، واقعیتی به نام آتش، اینا باید قبلا اثبات بشود دیگه.
اثبات نشود نمیفهمه آتش داره، حالا نفسش رو به کار نبره.
بله.
اون عذیت که مثلا چرولار باشه، هیچی هم نفهمه، آتش رو میفهمه.
پس خودش هست دیگه. هست دیگه میفهمه.
مثلا لازم نیست متفتن بردی باشه که خودم هستم.
هم تفتن یه بستیگری، ما اجلی را تحلیل کنیم.
احساس رو داره دیگه. خب. داره آتش.
پس چیزی به نام احساس هست دیگه. این احساس هست، من هستم، آتش هست، اینا علوم حصولیست یا نه؟ نه، دریافت واقعیتی به نام آتش، این چیه؟ حضوریست.
خب، اگر اون نباشد، اون اطلاعاتی که
میبرد
حصولی نباشد در یک جلسی، نمیفهمد.
ببینید، اجتماع نگیزه محال است یا نه؟ این علم حصولیست دیگه، علم اکتساب، علم حصولیست. این چی میگه من احساس آتش میکنم متوقف بر این هست؟ سرگش یا نه؟ متوقف بر این هست دیگه. پس علم حضوری متوقف بر علم چیه؟ اگر شما تصدیق نکنید چه نرگیز محاله است، چگونه میتوانید تصدیق کنید چه من احساس تشنگی میکنم؟
صدا سن قابل فهم نیست این حضور به وسیله حضور به دست بیاد.
یک سلسله
دست نیم. بله شاید مثلا توضیحش اینجوری باشه.
بله
من میخوام بیرون آتش رو توضیح بدم باید این علوم حصولی داشت، ولی اینکه خودم احساس میکنم این ربطی نداره، این شخصی خودش هم نشناس.
خب ببینید میگه خودم احساس میکنم، این خودم
نگه اصلا
نه اون تعبیر یه چیز دیگر. اتفاقا یکی از نکاتی که در علم حضوری هست بعضی ها گفتن خودش هم خطاپذیر نباشد در مقام تعبیر دچار خطا می شود. در مقام ده انسان شاید چیزی را واقعا دریابد و در اونجا هم خطا دچار خطا و اشتباه نشود، ولی همون چیزی که دریافت می کند حضوری به صورت حضوری وقتی چه می خواهد این را بیان کند در اونجا ممکن دچار چیه خطا. مثلا بگه احساس گرسنگی دارد در حال چه گرسنه نیست، تشنه است، تشنگی دارد در حالی که اونجا در تعبیر. حالا اون بعدی است، اون در تعبیر. من میخوام بگم که یک سلسله، بلکه نه یک سلسله، همه علوم حضوری یک سلسله مبادی چی حصولی دارد، چون مبادی حصولی نباشد علم حضوری تحقق پیدا نمی کند. مثلا فرض کنید اجتماع نگیزه محال است یا نه؟ محال است دیگه. خب میگید من احساس میکنم، من احساس میکنم. اگر نرگیز آن ممکن باشد انسان چنین احساسی را به خودش راه میدهد؟ نه.
دست خودش نیست که حضور پیدا میکند.
نه در عالم تصدیق بکند چه اجتماع نرگیزه ممکن است. این راه حصولی به صورت حصولی اجتماع نرگیزه محال است. اون وقت آیا بله در این علم حضور؟ بله؟
آتش نمیشه.
احساس آتش نمیکند. احساس آتش میکند اینجا. اما
در بیانش خطا میکنه.
آه نه، یک سلسله مفاهیمی است که اون مفاهیم باید از قبل اثبات شده باشد دیگه. هم در مقام تعبیر ما به اینها نیاز داریم. علم حضوری را بخواهم
تعبیر. سوفیستاییان که میگن هیچ چیز حالا وجود حقیقت منی هم وجود نداره. اینو آتش احساس نمیکنه.
نه بحث آتش احساس میکنن. اما این متوقف بر چیست؟
حضور داره. اون آتش درشون حضور داره.
من هستم، آتش هست، همه اینا متوقف بر این است دیگه. این من هستم باید اثبات بشود یا نه؟
بله، جمله من آتش هستم نیازمند به علم حصولیه.
با خود این واقعیت
حضور آتش در درون انسان
همین واقعیتی، همین واقعیت آتش داشتن این متوقف بر این است این انسان باشد یا نباشد. توقف بر این است که واقعیتی به نام آتش باشد یا نباشد. ولی زم که فلسفه چه چیزی را اثبات میکند؟ واقعیت را اثبات میکند.
واقعی که حصولی نیست.
پس این همه فلسفه که ما میخوانیم برای علم حضوری یا علم حصولی.
شما میفهمید برای
فلسفه. ببینید فلسفه چه چیزی را اثبات میکند؟ واقعیت را دیگه. واقعیت. اثبات واقعیت حصولی هست یا حضوری؟
ما در مقام ثبوت داریم حرف میزنیم.
همون دیگه بوده من نمیدونم.
ما در مقام ثبوت و حقیقت.
شما میگید که من احساس تشنگی میکنم حقیقتم. میگیم اهلا و سهلا. این خوب احساس خوبیست. منتها این متوقف است برای این که من شما اثبات بشود. این یک.
گزارش
به اتش. گزارش نه بابا. این واقعیت. این واقعیت متوقف بر چه گزارشی؟ واقعیت احساس آتش متوقف بر این است که منی واقعا باشد نه در تعبیر. این منی واقعا باشد این را چه چیزی اثبات میکنه؟ فلسفه اثبات میکنه
اثبات نکنه
بل.
اثبات نکنه واقعیت
خب دیگه از بین میره دیگه
از کجا از بین
میره؟
من اثبات نکنم حقیقت یه حقیقت از بین میره.
پس مرز بین سفسطه و فلسفه چیست؟
اینا همش در گفتار و اثبات
بابا گفتار اصلا گفتار را نمیده. پس حقیقت ثابت است پس چرا این حساب شک و تردید میکنه؟ پس اثبات میخواد دیگه واقعیت اثبات میخواد اثبات نشود واقعیت هایی که متوقف بر واقعیت
خود شما فرمایید اثبات میخواد نه ثبوت ثبوتش هست دیگه. الان آتش ما حقیقت ما چه اثبات کنیم چه اثبات نکنیم اون هست. پس وابست در فهمش وابست
همه ثبوت را میگیم دیگه. حالا تعبیر میدیم واقعیت آتش متوقف بر واقعیت منه. این واقعیت من باید باشد. حالا اثبات نگفتیم باشد یا نباشد
بلکه ثبوت هست و نیازی
هم به اصول نداره و انا لکم به دلیل در دلیل بیاورد دیگه این چه هست به چه دلیلی؟
دلیل مقام
اثباته. احسن پس معلوم شد که علم حضوری متوقف از بر یک سلسله قضایای اثباته
برای فهمش.
حالا یوازم تحمل کنیم این بله. حالا من یه جای دیده بودم ما الان ذهنم نمیاد که این را کجا دیدم ولی این در بحث معرفت شناسی مطرح شده است. بحث شناخت شناسی است دیگه. آیا علم حضوری متوقف بر علم حصولی هست یا نه؟ آن زمین
الان
نه جویسن
جاویدن
یه بودن تشنگی آزم در حال چه؟ خب این راجع به این مسئله چه؟ اینا گفتن یک نوع علم حضوری هست در علم حضوری تردید معنا ندارد. این دو تا پیش فرض دارد. یک پیش فرضش این است که بگویم وحی باید اثبات بشه همطور که خود شما هم اشاره کردید یه نوع علم حضوری است این اثبات بشود و علاوه علم حضوری هم متوقف باید برای هیچ علم حضوری نباشد. خب
حضوری بودن خودش
هم
اثبات
میخواد.
حضوری بودن
وحی هم اثبات میخواد. همین گفتم دو تا پیش برسه. این وحی از قبیل علم حضوری است. این یک در علم حضوری خطا و اشتباه راه ندارد. این دو. خب حالا بعضی ها گفتن که اسمت از خطا و نسیان در اینجا جبری هست در مقام ترقی و چون اشتباه ملازم عدم آگاهی است و معنا ندارد که انسان به اراده خود و به انتخاب خود اشتباه نکند. اشتباه نکردن خب اختیاری چی نیست. انسان معنا ندارد که انسان به اراده خود و به انتخاب خود اشتباه نکند چون اراده همیشه با آگاهی تو هم است. بعضی ها گفتن چه نه اختیاری است. علتش این است که درست خود اشتباه ملازم عدم آگاهی است و معنا ندارد انسان با اراده خود اشتباه نکند اما مبادی اختیاری داره. انسان مثلا یه چیزی بخورد دچار اشتباه بشود دچار سهو و نسیان. درسته اونجاش غیر اختیاری است سهو و نسیان اینا غیر اختیاری است ولی اون مبادی که منجر به این سهو و نسیان بشود اینا چه هستن؟ اختیاری هستن. منظور آیا اسمت در مقام تلقی وحی ابلاغه اختیاری است یا جبری؟ بعضی ها جبری بودن را گفتن بعضی ها اختیاری بودن را. اختیاری بودن هم به اعتبار اون اسباب و وسائلی است که شخص انجام میتونه مثلا اینا را مرتکب نشود خطایی هم پیش نیاید تا برسیم به دلیل سوم.